الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم صاحب عروه فرموده است که یستثنا من المیتته صوفها و شعرها و وبرها و غیر ذلک مما مر فی بحث نجاسات. نماز در اجزاء میته جائز نیست، ولی استثناء میشه از میته پشم آن، موی آن، کرک آن. اون چیزهایی که لا تحله الحیات هستند، اجزایی که روح در آنها دمیده نمیشه. خب این فرمایش صاحب عروه مقتضای روایاته، مثل صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام: لا بأس بالصلاة فی ما کان من صوف المیته، ان الصوف لیس له روح. خب از این تعلیل میفهمیم که هر جزئی از اجزای میته که روح ندارد عرفاً جائز نماز در آن. مرحوم شیخ طوسی هم نقل میکنه به اسنادش از حسین ابن زراره: العظم و الشعر و الصوف و الریش کل ذالک نابتون لا یکون میتا. استخوان و موی و پشم و اینها نابت هستند، یعنی از اجزایی که تحله الحیات نیستند، اینها حکم میته رو ندارند. العظم و الشعر و الصوف و الریش کل ذلک نابت لا یکون میتا. در کافی عبارت جور دیگه است، داره الشعر و الصوف و الببر و الریش و کل نابتن و کل نابتن. در نقل شیخ طوسی داشت که العظم و الشعر و الصوف و الریش کل ذلک نابتن لا یکون میتا. در کافی هست که الشعر و الصوف و الببر و الریش و کل نابتن، نفرمود که شعر و صوف و وبر و ریش نابت هستند، عطف کرد و فرمود و کل نابتن لا یکون میتا. مطلب یکیست، خلاصه اجزایی که لا تحله الحیات از میته حکم میته رو ندارد. در صحیح حریز هم هست که قال ابو عبدالله علیه السلام لزراره و محمد ابن مسلم: اللبن و اللباء و البیره و الشعر و صوف و القرن و الناب و الحافر و کل شیء یفصل من الشات و الدابه فهو ذکیون. چیزهایی که یا لا تحله الحیات، یا در حالی که دابه و گوسفند زنده است خود به خود از آن جدا میشه. فهو زکی، این زکی است. و ان اخذته منها بعد ان تموت فاغسله و صل فی. این روایت اخیر شبهه داره، چون داره فهو ذکیون، ذکی اگر در مقابل میت بود خب یعنی لیس به میته، اما اگه ذکی به معنی طاهر بود، نه فهو طاهرون، اما دلیل نداریم که نماز در هر طاهری جائز است. این روایت که نداره فسلفیه. آه در ادامه میگه و ان اخذته منها بعد ان تموت فغسله و سلفی. این ذیل مشکل رو حل میکنه و الا فهو زکیان به تنهایی کافی نیست، چون ممکنه زکیان ای طاهرون بعدن خواهیم گفت زکی، زکی با زال، ما یه زکی با زا داریم، زکیون یه زکی با زال داریم، برخی فکر میکنن زکی با زال یعنی مذکا یعنی مذبوح، مذکا به معنای برخی گفتن یعنی ای ذبحت الحیوان، زکیته و ای ذبحته، ولی این درست نیست. زکات بازال هم به معنای نقاء هست، به معنای پاکی هست، منتها پاکی هر چیزی به حسب خودشه. یعنی وقتی میگن زکیون ای نقیون، ماهی حتی اگر در داخل آب بمیره طاهره، از سمک و زکیون حیهو و میتو، اما در ماهی که زنده از آب بیرون میگیریم یه مرتبه بالاتری از زکات هست، زکیتهو یعنی او را نقی کردی، نه فقط در مقابل نجس بودن، نه در مقابل نجس بودن که الحی از سمک و حی زکیون حیه و میتو، ماهی نجس نمی شود، نه زک و اخراج سمک از ماهیان موجب زکات او، زکات و سمک اخراج او من ماهیان، یعنی یک نقاوت با یک نقاوت بالاتر که به لحاظ جواز اکلم نقاوت پیدا میکنه. یا حالا اگر ماهی است که فلس نداره، اونجا خب از آب زنده بگیریمش بیرون و بعد جان بده، خب اونجا باید ببینیم خب دیگه زکات او به چه معناست. این که اگر میمردم پاک بود، اگر حالا که اخراج من الماهین کردیم گوشتش حلال نشده چون لا فلسله، مرحوم استاد می‌فرمودن اونم زکاتش به معنای حلیت بیعشه، دیگه بیع المیته نیست، میتونی بفروشیش برای منافع محلله. حالا کار ندارم به این بحث، اجمالا عرض میکنم زکات به معنای نقاوته، النقاوت و التهاره، ولذا فهو و زکیون به معنای لیس به میته نیست. ما خطابهای متعددی داریم، کل شیء یابسن زکیون، هر شیء خشکی زکی است، یعنی چی؟ یعنی طاهر است، یعنی نجس نمی کند و متنجس هم نمی شود اگر ملاقات به رطوبت مصریه نباشه، نجس نمیشه. بله اولیس از زکی و مازوکیه بالحدید هم ممکنه به این معنی باشه، اولیس نقی، نه اولیس مذبوح، مازوب حبل حدید. نه، پس زکی به معنای مزکای در مقابل میت معلوم نیست باشه، زکی به معنای نقی در مقابل نجس میگن زکی. روایات متعددی داریم زکی به معنای نقی و طاهر اومده، پس این مقدار کافی نبود. ولی چون بعدش داریم و این اخستهو منها بعدن تموت فقسله و سلفی، به این قرینه زین معلوم میشه که این حکم به زکی بودن به لحاظ جواز صلاته. حیوانی که حلال گوشت هست در موثق ابن بکر میگه که نماز در اجزا آن جایز است، اذا علمت انه زکیون وقد زکاه الذبح. خب ما چی معنا کنیم اونجا راجع به حیوان صحبت کرده که زکیون دیگه توجیه دیگری ندارد الا اینکه بگیم یعنی میته نیست، وقت زکاه و زب. فرق میکنه با این که بگن مالا روح له من المیت زکیون، خب این زکیون شاید به معنی طاهرون باشه. ببینید اگر زکی به معنای ما لیس به میتن باشه، خب اون هم حکمش اینه که فتجوز و صلات و فیلنه و لیسه به میتن. اما اگه زکی معنی طاهرون باشه، خب حالا بگن پشم میته پاک است، این دلیل میشه برای اینکه میشه در اون نماز خوند؟ نه. زکاه و ذب، اگه زکاه و به معنی ذبح بود که اصلا این صحیح نبود، میشه ذبح و ذبح. خود زکاه و ذب یعنی ذب سبب نقاوت در او بشه. اشکال نداره در حیوان زکی، خب زکی می تواند به این معنا باشد. در موثق ابن بکیر هم میگه اذا علمت انه زکیون وقد زکاه الذب. اما در مورد سمک میگن از سمک زکیون حیه و میتو، این زکیون طاهرون دیگه، نه اینکه جواز اکل داره. سمک میت که جواز اکل نداره، اون از سمک زکیون حیه و میتو یعنی طاهرون. اینجام زکیون شاید معنی طاهرون باشه. این که ما بگیم نه ظاهر زکیون در مقابل میت هست نه در مقابل نجس، فهو زکیون ای لیس به میت، ادعا می کند که احکام میت را ندارد، نه این ظهور نداره. ولی عرض میکنم این زیل مشکل را حل کرده. و این اخسته منها بعد ان تموت فغسله و سلفی. و اگر این روایات نبود، عموم لا تسلف المیت ولا فی شیء من محکم بود. ادله ای که میگه اشرت و اشیا من المیتت زکیتان، او دلالت میکنه برای که طاهرتان، منافع نداره با اینکه نماز در آن جائز نباشه. پس این روایات خوبه که بحث نماز رو هم مطرح کرده. شبهی که اینجا هست اینه که آقا این روایات معارض داره. معارضش چیه؟ این روایاتی که مفادش این شد که نماز در اجزاء میته که لا تحله الحیات هستن جائز هست، معارضش موثقه ابن بکیره. در موثق ابن بکر داره فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاتُ فِي وَبَرِهِ وَبَوْلِهِ وَشَعْرِهِ وَرَوْثِهِ وَأَلْبَانِهِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ جَائِزٌ اذا علمت انه زکی و قد زکاه الذهب. گفته میشه که ببینید امام فرمود نماز در وبر این حیوان حلال گوشت و شعر این حیوان حلال گوشت و هر جزی از اجزای این حیوان حلال گوشت در صورتی جائز است که مزکا باشد. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه مزکا نباشه نماز در وبرش جائز نیست، نماز در شعرش جائز نیست. تعارض میکنه با این سیه حلبی که میگه که لا بأس بالصلاة فی صوف المیته لأنه لیس له روح. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به عموم سیه ابن ابی عمر که میگفت لا تصل فی المیته ولا فی شیء من. این اشکالی است که ممکنه مطرح بشه. جوابی که از این اشکال داده شده، گفته شده که آقا مفهوم عموم سلب، مفهوم عموم سلب العموم نه عموم سلب. یعنی چی؟ مثال بزنم. روایت میگه که اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجس شيء، این عمومه. آب کر، آب اگر کر شد هیچ چیز آن را نجس نمی کند. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر آب کر نشد هر چیزی آن را نجس می کند. عموم سلب نه، مفهومش اینه که ینجسه شیء، چیزی هست که آبی که کر نشده نجس بکنه، چیزی از شیء. لا ینجسه شیء مفهومش اینه که ینجسه شیء من الاشیاء. ولذا نمیشه به مفهوم اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء تمسک کنیم، بگیم مفهومش اختزا میکنه آب قلیل هم توسط عین نجس نجس میشود هم توسط متنجس. نخیر، مفهوم اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء عموم سلب نیست، سلب العمومه. اگر شما بگید من وقتی عصبانی بشوم از هیچ کس نمیترسم، این مفهومش اینه که اگر عصبانی نشم از همه میترسم. یا میگید که اگر زید تلاش بکنه بر همه تفوق پیدا میکنه در کلاس. اذا جد زیدون یفوق کل زملائه یا لا یفوقه احد من زملائه. خب مفهومش اینه که اگه زید تلاش نکنه تمام همکلاسیاش بر او تفوق پیدا میکنن، حتی تنبلترین افراد کلاس. معنیش این نیست که مفهوم اذا جد زیدون یفوق کل زملائه یا لا یفوقه احد من زملائه، مفهومش اینه که اذا لم یجد اگر تلاش نکند این جزا نیست که تفوق پیدا کند بر همه همکلاسی هایش. تفوق بر همه همکلاسی هایش پیدا نمی کند اگر تلاش نکند. اما بر بعضی از همکلاسی‌هاش ممکنه تفوق پیدا کنه. اینجا هم همین روایت میگه که ماجاز اکلو از صلاتو فی وبرهی و شعرهی و کل شیء من جائزان اذا علمت انه زکی، یعنی اذا لم یکن زکیان فالصلات فی کل شیء منه لا تجوز، صلات در همه اجزایش جایز نمیشه اگه زکی نباشه. اما منافات نداره که نماز در بعض اجزایش جایز باشه. اگر خوب درس بخونی اینها وقت تفوق پیدا می‌کنه. حالا شما از کجا میدونید اذا علمت انه زکیون به وبر و شعر و اینها برمیگرده؟ شاید به کل شیئن برگرده. الصلاه فی وبره و شعرهی. حالا اونایی که مربوط به بحث ماست اجزای لا تحل الحیات اینه دیگه، الصلات فی وبرهی و شعرهی و کل شیء منه جائزون اذا علمت انه زکی، یعنی اذا لم یکن زکیان. این مطلب رو ما نمیگیم که الصلات فی کل شیء منه جائزون، او با تفصیل میدیم. اگه زکی نبود تفصیل میدیم، میگیم از صلات و فی اجزاء تحلل حیات این حیوان جائز نیست، اما صلات در اجزایی که لا تحلل حیات این حیوان جائزه. یا اینه که اذا علمت انه زکیون شرط مجموعه یا شرط آخرین جزءه؟ انحلال که نداره که شرط تک تک اینها باشه. یه لحظه اجازه بدید ببینید، وقتی روایت میگه اگر حیوان حلال گوشت باشه، نماز در موی آن و کرک آن و پشم آن و هر جزئی از اجزاء آن جائزه اگه مزکا باشه. یا اینه که این شرط مجموع یا شرط اون کل شای منه. به هر حال با انتفاع این شرط این مجموع منتفی میشه. انتفاع مجموع به معنی انتفاع جمیع نیست. بله این مجموع که ما گفتیم از صلات و فی و برهی و شعرهی و کل شیء منه جائزون، اگه مزکا نبود این حیوان حلال گوش، دیگه این مجموع رو نمیگیم. اما به جاش چی میگیم؟ به جاش میگیم نه نماز در وبرش جائزه در فرضی که مزکا نباشه، نه نماز در شعرش، نه نماز در هر چیزی از اجزا آن. اینو میگیم که میشه عموم و سلب. یا نه ممکنه تفصیل بدیم بین اجزایی که تحلل حیات و اجزایی که لا تحلل حیات. بر فرض چرا امام در اذا بلغ الماء قدر کردن فرمود لا ینجسوشه؟ چرا شما وقتی میگید اذا جد زیدون لن یفوقه احدون، خب میخواید در این فرض این شرط یک عمومی رو اثبات کنی؟ منافات نداره که در فرض انتفاع این شرط بخواید تفصیل بدید. میگه اگر وضع مالیت خوب بود همه این علما رو اکرام کن و ازشون پذیرایی کن. چرا گفتی اگه وضعت خوب بود؟ میگه برای این گفتم اگه وضعت خوب بود که میخوام بگم همه اینا رو پذیرایی کن. اگه وضعت بد بود اون وقت میگیم گلچین بکن، فلان آقا که جزء اینهاست حسابش جداست، وضعت هم خوب نبود باید بری قرض بکنی از او پذیرایی کنی. اشکال داره؟ بله؟ تسریع به این وبر و شک کرد در منطوق دیگه، در مفهوم که تسریع نکن. مفهوم اینه که اذا لم یکن زکیان فالصلات فی وبره و بوله و کل شیء من، یعنی این جائز نیست به این به نحو عام مجموعی، یا اصلا محتمل است که به اون قید اخیر بخورد که کل شیء من، صلات فی کل شیء من جائز نیست اگر مزکا نباشد. ثانیا بر فرض بگید ظهور این خطاب در اینه که اذا علمت انه زکیون به تک تک اینها میخوره، از صلات و فی وبرهی جائزون اذا علمت انه زکی، از صلات و فی شرهی جائزون اذا علمت انه زکی. خب از این ظهور رفعیت میکنیم به خاطر صراحت سیه علوی که میگه لا بأس بسوف المیت فانه لیس له روح. جواب سومی که ممکنه کسی بده بگه آقا جائزان مفهومش اینه که اذا علمت انه زکی، جائزان مفهومش اینه که اذا لم یکن زکیان فلا تجوز. خب لا تجوز در اصطلاح امروز نست در حرمته، اما در لسان روایات که نست در حرمت نیست که. حالا من دارم نقل احتمال میکنم دیگه که گفته میشه که لا مفهوم جائزون ازا علمتن نو زکی، یعنی ازا لم یکن زکیین فلا تجوز و سلات و فی و بره. خب لا تجوز معنای لغویش رو نگاه کنید نه معنای اصطلاحی امروز، و الا معنای اصطلاحی امروز این عناوین رو بخواید حساب کنید اصلا ذهنیتتون مشوش میشه. غسل الجمعه واجب، الان مگه واجب به معنی مستحب هم میاد؟ نه، اما واجب در روایات و در لغت یعنی ثابتون. خب یا مثلا الان بگید که فلان چیز مکروه هست، باید بگید مقصودم یعنی حرام است. نه، مکروه امروز یعنی در مقابل حرام، ولی مکروه در آیات و روایات نه، در حرام هم استعمال میشه. و کرره الیکم الکفر والفسوق والعصیان کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. چیزی بود زنا و اینا، حرم ربی الفواحش، و میگه کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. معنای آیات و روایات رو با ظهورات لغوی بسنجیم نه با اصطلاحات امروز. گفته میشه که جازه یعنی روا بودن، جائزون یعنی رواست، این جائزه یعنی رواست. خب از صلات و فی و برهی و شعرهی و کل شیء من جائزون اذا علمت انه زکی، یعنی روا هست اگر مزکا باشد، اگر مزکا نباشد روا نیست، میشه حملش کنیم بر مکروه. خب این یک یمکنو ان یقالیه، ما روی مطلب هر سه وقت خدمتتون که پافشاری نمی کنیم. حالا یجوز و لا یجوز که قطعا تنافی دارن، روایت صحیح حلوی که که تعبیر یجوز نبود، صحیح حلوی میگفت که لا بأس بالصلات فی صوف المیت لأنه لیس له روح. خب البته عرض میکنم ما رو این بیان اخیر پافشاری نمی کنیم، خواستیم مطلب کامل بشه که برخی بعید نیست این رو بگن، ولی ما به نظرمون این جمع ها که بین لا یجوز و لا بأس جمع عرفی بکنیم انصافا مشکل هست و عرف بین اینها تنافی میبینه. پس مهم جواب اول و دومه. نه لا بأس به صلات فی صوف المیته، از حیث صوف میته میگه، نه از حیث صوف مالای اکل و لحمه. صوف مالای اکل و لحمه که قطعا نماز درش جائز نیست. نه لا بأس به صلات فی صوف المیته لأنه لیس له روح، اصلا ناظر به مانعیت میته است، نه مانعیت مالای اکل و لحمه. رفتی به این نداره که، یعنی میخواید شکار کنید شما؟ نه اصلا میخواید شما شکار کنید؟ لا بأس به صلات فی صوف المیته میخواید بگید شامل حیوان حرام گوشت هم میشه و این روایت موثق ابن بکر در حیوان حلال گوشت میگه جائز نیست در صوف آن نماز بخونی اگر میته باشه. یعنی پشم گوسفند میته این نماز درش جایز نباشه، ولی پشم گرگ میته نماز درش جایز باشه؟ این که اصلا قابل گفتن نیست. اینجور که شما میگید که آمخاص منوج دارید میکنید و میخواید بگید لا بأس به صلات فی صوف المیته رو هم کنیم بر حیوان حرام گوشت که میته شده، و این موثق ابن بکر در حیوان حلال گوش که میته شده میگه در وبر و شعرش نماز نخونید. این فرمایش شما اولا خلاف ظاهر لا بأس به صلات فی صوف المیته، از حیث میته بودن بحث میکنه، و وانگهی اصلا این که قابل گفتن نیست که اگر گوسفند بیمیره تو پشمش نمیشه نماز خون، ولی اگر خرس بیمیره تو پشمش میشه نماز خون. اینا که نمیشه گفت. خب مسئله ده ببینید، اصلا لا تحل الحیات یه بیان عرفیه نه بیان پزشکی، بحث پزشکی نیست. مواردی که عصب در آن چی نیست، احساس یعنی درد در آن نیست به خاطر اینکه عصب در آن ضعیفه یا اصلا عصب وجود نداره، به این میگن لا روح له. و الا ناخن، این که مرده نیست که، رشد میکنه. مرده به چه معنا؟ مرده که میگه لیس له روح، روح نداره، یعنی اون عصبی که انسان احساس درد بکنه. استخون، خود استخون خودش، ببینید اون اعصابی که در پیرامونش هست اگر اون عصب رو قطع کنن هیچ احساس درد به شما دست نمیده. ببینید بحث عرض کردم، بحث پزشکی که نمی کردن ائمه، در اون زمان معروف بوده که یک چیزهایی است که از موجودات زنده که روح در آن حلول نمیکنه، روح در آن نیست. مثلا موی انسان میدن، مو رو قیچی هم میکنن احساس درد نمیکنه، میگفتن روح نداره. عرض میکنم اون عصبشه که درد داره. و حالا این ببینید، حالا یک جامعه هم ممکنه داشته باشه دیگه، حالا بعضی از مواردی که میگن روح نداره به خاطر اینکه احساس نداره، احساس درد آدم نمیکنه. بعضی هم که گفتن روح نداره شاید به خاطر اینکه مثلا از نظر عرفی بزرگ نمی شده. روش نمی کرده مثلا. البته اینا از نظر پزشکی درست نیست، استخوان هم اگر بشکنه باز جایگزین داره، کمان که گوشت هم اگر زخم بشه جاش خالی بشه روش داره. از نظر پزشکی ما نباید مسائل رو بررسی کنیم و الا وقت به جاهای خطرناکی میرسیم. شما قرآن و حدیث رو کتاب پزشکی تلقی نکنید بعد بگید پزشکی اسلامی. نه، قرآن کتاب هدایته نه کتاب پزشکی. از اسلامم انتظار این که بیماری های شما رو درمان بکنه، ناراحتی معدتون رو خوب کنه، سردردتون رو خوب کنه، اسلام که برای این نیومده که. هدن للمتقین. بله ائمه ما به عنوان حکما، چون ائمه ما واجد کمالات بودن غیر از اینکه معصوم بودن و از جانب خدا احکام رو برای مردم بیان میکردن، کسانی بودن که مسائل اجتماعی رو هم خوب بیان میکردن و راجع به بهداشت هم اگر حدیث صحیحی باشه، نه هر حدیث ضعیفی رو بیانیم به عنوان طب اسلامی قلمداد کنیم. بله ما مشکل نداریم، اما انتظار این که با بیانهای عرفی ائمه معامله بیانهای علمی پزشکی، مهندسی، فضاشناسی، هواشناسی، کیهانشناسی اینها داشتن، این از اشتباهات فاحشه که انسان به بنبست میرسه. بیانها عرفیه. علم این که در قرآن میگه که، نه این که انسان میگه که کان نطفتن، این که قرآن میگه نطفه بود، فجعلناه فخلقنا نطفت علقتن فخلقنا العلقت مضغتن فخلقنا المضغت عظامن فکسون العظام لحما. این بیان عرفیه و الا از نظر پزشکی تکون جنین رو بخوای با این آیه توضیح بدی، اون وقت بیان ایراد بگیرن به شما که نه این درست نیست. آیا به خاطر اینکه شما اشتباه معنا میکنید آیه رو، شما فهم میکنید آیه داره تکون، مراحل تکون جنین رو بیان میکنه، نه اینجور نیست. اینو عنوان شقشقدان حضرت عرض کردم. این روایات که میگه لیس له روح، اینو انتظار نداشته باشید که علم پزشکی این رو توضیح بده. یه بیان عرفی بوده. خود روح جنین، چهار ماهگی در جنین روح دمیده میشه، اصلا از نظر یه امر عرفیه که وقتی جنین به یه حدی میرسید، تکانهای شدید که میخورد، عرف میگه روح درش دمیده شده. و الا به اون معنای پزشکی از روز اول، خب این از روزهای اول قلب فعالیت داره. از نظر پزشکی عرض میکنم، یه وقت میگین ماوراء الطبیعی حساب میکنیم که هیچ کس خبردار نیست الا خدا که در چهار ماهگی روح دمیده می شود در جنین. خب اون نباید به پزشک بگی، پزشک میگه شما دارید ماوراء الطبیعی حرف میزنید، ما که نمیفهمیم. اما اینکه انتظار داشته باشید که در مراحل تکون جنین قبل از چهار ماهگی و بعد از چهار ماهگی یک حادثه غیر مترقبه ای به وجود بیاد که خدا میگه ثم انشأناه خلقا آخر، نه، این انتظار بیجاست و هر کسی دنبال این راه بره به بنبست میرسه. خب این راجع به این مسئله، اما مسئله ده انشاءالله روز شنبه. ملاک چیه؟